درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. سلطنت آباد سابق، پاسداران امروز. توی این برنامه به این موضوع میرسیم و این برنامه یک برنامه متفاوتی هست. الان خب میدونید اخبار زیادی داره منتشر میشه، اخبار مذاکرات هست، اخبار آتش سوزی ها، خرابکاری هست، بمب‌گذاری هست، چی واقعا نمیدونیم. هر هفته یا هر دو سه روز یه انفجاری توی ایران یا همون تو منطقه خاورمیانه تیتر خبری داره میشه، حمله حوثی ها به فرودگاه بن‌گوریون، خبرهای زیادی داره منتشر میشه و خب خبرنگاران زیادی هم دارن این اخبار رو تحلیل میکنن. این برنامه به صورت غیر مستقیم ربط پیدا میکنه به این اخبار، ولی یه جورایی من فکر کردم که بهتر ما اسکلت بندی این اتفاقی که داره میفته در دنیا، مخصوصا در منطقه خاورمیانه رو ببینیم ریشش چیه. و اخیرا آقای تاکر کارلسون با آقای کانگرسمن کورت ولدان یک مصاحبه خیلی جالبی داشتن. من ایشون رو نمیشناختم، ولی این مصاحبه رو چند بار نشستم تماشا کردم و دیدم که واقعا نکات مهمی داره که باید بهش پرداخته بشه. در طول این برنامه که به فکر من برنامه طولانی هم بشه به اون نکات میپردازیم، به خاطر اینکه مهمه این نکات و سعی میکنیم که اصل قضیه، یعنی ماجرای بین دولت ایالات متحده و دولت جمهوری اسلامی، دولتی که حاکم شده بر ایران، ببینیم که واقعا ماجرای بین دو تا چی هست. به نظر من در این مصاحبه تاریخی هست، این مصاحبه که میتونه کمک کنه به اینکه ما این قضیه رو بهتر بفهمیم، درک بهتری داشته باشیم. و وقتی که ما با حقیقت آشنا بشیم و درک بهتری از یک موضوعی داشته باشیم، تصویر بهتری میسازیم از آینده، حتی از اون چیزی که تا الان اتفاق افتاده، الگوهاش رو پیدا میکنیم و میتونیم در نتیجه تصمیم بهتری برای آینده بگیریم. یعنی وقتی که این الگوها روشن شد برای ما، وقتی این نور افتاد روی این ماجرایی که پنهان شده، ما دیگه گول نمیخوریم و میتونیم تصمیم بهتری بگیریم. یعنی انگیزه من از سعی این برنامه این هست، چند شاید یک دو هفته هست هم روش کار میکنم و خلاصه بالاخره امروز به یه جمع‌بندی رسیدم که بتونم این برنامه رو براتون تقدیمتون بکنم. اول راجع به خود آقای کورت ولدان من توضیحاتی بدم خدمتتون که ایشون نماینده کنگره یا همون مجلس ایالات متحده هستن. از سال 1987 وارد کنگره آمریکا شدن یا مجلس آمریکا شدن، حدود 20 سال در مجلس بودن. سال 2007 دیگه انتخاب نشدن، که حالا داستان این که چطور انتخاب نشدن هم توی این برنامه خواهید دید، توی این مصاحبه‌ای که با تاکر کارلسون داشت راجعش صحبت میکنه. و نکات مهم راجع به ایشون این هستش که ایشون شغل اصلیش آموزگار بوده، معلم بوده در مدرسه و بعد و در ضمن در آمریکا شغل آتش نشانی خیلی خیلی شغل مهمی هست. یعنی یک کسی که جون خودش رو به خطر میندازه برای اینکه به بقیه هم محلیاش، همشهریاش کمک کنه و او جون اونا رو نجات بده و جون خودش رو به خطر میندازه. یعنی کلن کسی که میره این شغل رو انتخاب میکنه، یعنی داره هر جور خطری رو به جون خودش میخره. حقوقش مهم نیست، مهم اون آتیشی که تو دل این آدم روشن میشه که بره مثلا آتش نشان بشه. در ایران هم همینطور، همه جای دنیا شغل آتش نشانی خیلی مهمه و چون خیلی مهم و دقیق هست این کار، برامی خیلی انضباط داره. یعنی دقیقاً مثل ارتش هست. شاید میتونم بهتون بگم که مقرراتش حداقل در آمریکا سختگیرانه تر از ارتش آمریکا هست و برای همین هر کسی نمیره اصلا دنبال این کار. حقوقش اونقدر چشمگیر نیستش که کسی بخاطر حقوقش بخواد بره این کار بکنه. یه شغل میتونم بگم به لحاظ روحی روانی معنوی خیلی خیلی شغل خاصی هست. حالا یه عده‌ای هستن در آمریکا که به صورت داوطلبانه میرن این کار انجام میدن، یعنی حتی همون حقوق هم نمیگیرن، فقط میرن اونجا اسم نویسی میکنن که مثلا هفته 10 ساعت 20 ساعت وقت دارن و بهشون یه اسکیجولی میدن که مثلا میگن فلان روز و فلان روز شما بیاین اینجا و داوطلبانه. و خیلی هم جدی نیستش که چون داوطلبانه کار انجام میده مثلا کار سبکتری بهش بدن یا اینکه ندیده بگیرن عرض وجودشو. خیلی کار مهمی است. میگم تعداد نفراتی هم که همیشه اونجا کار میکنن کمتر از چیز مورد نیاز هستن، چه نیروهای داوطلب خیلی با آغوش باز پذیرفته میشن. این آقای کورت ولدون هم به غیر از اینکه معلم بوده، نیروی داوطلب آتش نشان هم بوده و البته در سال 1987 که فکر میکنم ایشون 40 سالش بود اون موقع، وارد کنگره آمریکا میشه، در این حال که حالا اون کارهای دیگر هم انجام میده. و بعد چون توی سیستم آتش نشانی ایشون آشنایی پیدا میکنه با سیستم آتش نشانهای آمریکا، برای همین و بعدم خب وارد مجلس آمریکا، مجلس ایالات متحده شده، یه جور نماینده مجلس هم هست، به نوعی آتش نشانهایی که خب مثل ارتشی ها اونا خودشون مستقیم وارد سیاست نمیشن هیچ وقت، ممکنه ارتشی بازنشسته بیاد توی سیاست ولی تا زمانی که لباس ارتش تنشه نمیتونه وارد سیاست بشه. آتش نشانی هم همینطوره و ایشون به نوعی نماینده آتش نشان ها میشه، به خاطر اینکه میگم یه شغل خیلی مهم، میهن پرسترین آدم ها میرن تو آتش نشانی، اینجوری بهتون میگم وطن دوستترین انسان دوستترین آدم ها میرن تو آتش نشانی و ایشون هم خلاصه به صورت داوطلبانه کار آتش نشانی انجام میداده که خیلی کار با ارزشی است و به این دلیل با آتش نشان ها رابطه پیدا میکنه در سطح بالا با اون به اصطلاح فرمانده های آتش نشانی شهرهای مهم مثل شهر نیویورک رابطه پیدا میکنه و در ضمن سال 1993 یک بمبگذاری میشه در همین ساختمان های ورلد ترید سنتر یا هم دو ساختمانی که بعداً هواپیما بهش خورد. سال 1993 یعنی حدوداً 8-9 سال قبل از اون حمله یه بمبگذاری میشه، یه حمله دیگه میشه که به صورت بمبگذاری بوده و آتش نشان های اونجا هم خب به هر حال میرن اون حمله رو خنثی میکنن، آتش سوزی میشه اونجا، خاموشش میکنن و آقای کورت ولدون هم با اون رئیس رؤسای آتش نشانی نیویورک آشنا میشه و اونجا متوجه میشه که بله این خب از اول هم گفتن که حمله تروریستی بوده، یعنی یک انفجار معمولی نبوده، مثلا مخزن گازوئیل منفجر نشده، نه بمبگذاری شده اونجا و این ربط پیدا میکنه به سیستم های امنیتی ایالات متحده که باید جلوی همچین کاری رو بگیرن، یعنی قبل از اینکه بخواد یه بمبگذاری یه جایی بشه باید بتونن بفهمن و اجازه جلوشو جلوگیری کنن ازش. و اونجا متوجه میشن که یه اشکالی در سیستم امنیتی وجود داره و اون اینه که سیستم های امنیتی اطلاعاتشون به همدیگه نمیدن و این باعث میشه که آخر سر تقصیر رو یه جورایی میندازن گردن همدیگه یا اینکه هیچکس تقصیر رو قبول نمی کنه. و خلاصه از اون به بعد خود آتش نشان ها به این نتیجه میرسن که باید یه همچین کاری بکنن. حالا دیگه بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، میریم به سراغ مصاحبه و اون بخشایی که از این مصاحبه من انتخاب کردم، زیرنویس فارسی هم کردم که دیگه همه هموطنان متوجه بشن که راجب چی داریم صحبت میکنیم. در بعضی از کلیپ ها از اشخاصی نام برده میشه که من سعی کردم عکسای اونارم یه جوری یعنی عکساشون خب تو این اصل اینترنت پیدا کردم و گذاشتم روی این ویدیوها و بهتون میگم که دلیل این که اهمیتش در چی است. بریم با هم ببینیم این اولین ویدیو رو با هم دیگه ببینیم و بعد
I get frantic calls from four of those professional staffers at the Able Danger team, which I later learned was the name of this group at Fort Belvoir. We have to see you right away, Mr. Chairman. Scott Philpott, Annapolis grad, Navy career officer, commander of four ships, pleading with me to meet. Tony Schaefer, Lieutenant Colonel, Bronze Star recipient, spy for the military. Eileen Pricer, Lieutenant, Air Force career intelligence officer, expert on computers, and Eric Kleinsmith. I met with each of them privately. They all told me the same story, and they rolled out the charts that I just showed you. Those charts I will make public now because they're not classified. I showed them when I testified before the Senate hearing. We identified every cell of Al-Qaeda in the world the year before 9/11. We identified the New York cell a year before 9/11. We knew there was going to be a problem. The Able Danger team tried to go to the FBI and Justice Department three times. We have the names. All three times they were stopped. We have the names of the person, the FBI, that was told to deny the meetings. They were not allowed to transfer the information. That information, when I came out with my book, Louis Free, former FBI director, wrote in an op-ed in the Wall Street Journal and said on Good Morning America, could have prevented 9/11 from happening. That's not me saying that. That's Louis Free.
خیلی اهمیت داشت این حرفا. ببینید این داستان القاعده چیزی نبود که بعد از 11 سپتامبر شکل بگیره. القاعده قبلش هم یه بمبگذاری فکر کنم در کنگو بود، در یکی این کشوری آفریقایی سفارت آمریکا رو منفجر کردن، تعداد زیادی هم کشته شدن در اون انفجار، و اونجا اولین باری بود که ما با اسامه بن لادن آشنا شدیم و بله یه گروهی هست به نام القاعده که در افغانستانه و اونها گذاری در آفریقا رو دادن و اونجا، یعنی اونها مسئولیت قبول کردن و خلاصه اینجوری یه چیزی به اسم القاعده پیدا شد. خب در نتیجه سیستم عریض و طویل امنیتی آمریکا و ارتش بزرگ آمریکا هم، چون نهادهای مختلف مثلا نیرو هوایی بالاخره اطلاعات خودشو داره، یعنی مثلا نهاد امنیتی خودشو داره، نیرو دریایی زمینی، اینا همشون جداگانه دارن، نیروی امنیتی و اطلاعات ارتش هست و در نهایت یه نم CIA هست، یکی هم FBI هست و چندین نهاد امنیتی مختلف هست که داره این کار رو انجام میده، کاره به اصطلاح جمع‌آوری اطلاعات و حفاظت از اطلاعات و اینا رو انجام میدن. به هر حال این چهار نفری که ازشون اسپورت که همشون از یه فکر میکنم دانشکده افسری هست در دانشکده نظامی هست، یک بیس نظامی هست اون فورت بلوایر، از اونجا مال اونجا بودن و یه تیمی خودشون درست کرده بودن به اسم ایبل دنجر تیم که اونها میان این آقای کورت بلدون رو که اون موقع جزء هیئت به اصطلاح امنیتی مجلس آمریکا بود، مثل کمیسیون امنیتی مجلس بوده، میان با ایشون صحبت میکنن و بهش میگن که ببین ما این تمام سلول های القاعده در دنیا رو شناسایی کرده بودیم و میدونستیم که اینا قراره به ما حمله کنن، یعنی یه جورایی میدونستن که این 11 سپتامبر قراره اتفاق بیفته. بعد از اینکه اتفاق میفته اینا میان بهش میگن که ما اینا رو میدونستیم و چندین جلسه سعی کردیم با مامورای FBI و CIA قرار بذاریم که این اطلاعات رو بهشون بدیم، ولی قرار جلسات ما رو به هم زدن. اون که گفتش که من اسمشون رو دارم، یعنی که اون آدمینی اینا از خودشون در نمیارن، اون کسی که این جلسه رو به هم زده اسمشو دارن، یا کسانی که این جلسات رو به هم زدن اسمشو دارن، و این به نظر من خیلی مهم است. و حالا داستان تازه میتونم بهتون بگم که این شروع ماجراست، شروع ماجرایی که خب چه اتفاقی داره میفته در سیستم امنیتی آمریکا، چرا باید بذارن که همچین اتفاقی مثل یه همچین حمله تروریستی بشه به آمریکا که این همه آدم 3000 آدم کشته بشن اونجا، به غیر از صدمات دیگه‌ای که اونجا میخوره به مردم، به شهروندان نیویورک، میلیون ها شهروند داره نیویورک. به هر حال اینا رو بذاریم کنار و اینجا مسئله این میشه که خیلی خب پس اگه ما میدونستیم چرا جلوشو نگرفتیم. ویدیوی بعدی رو با هم ببینیم.
I would get information from Bill Gertz, a reporter that you know,
yes.
coming to me with anonymous sources leaking to him
yes.
about intel matters. And I would then go to the CIA and say, why am I getting this information from a reporter that I know you're leaking from classified sources that I'm not getting as a member of Congress who's the vice chairman of the Defense Committee? Are you playing games with me? I would get better information from Bill Gertz.
خب اینجا ایشون به خاطر عضویتی که توی اون کمیسیون خاص و مخصوص مجلس داشته، بعد این اطلاعات رو میگرفته، میره به CIA، میگه که ببین من این اطلاعات رو دارم از خبرنگارا اطلاعات میگم، شما من اطلاعات نمیدین و من میدونم که شما دارین اطلاعات رو درز میدین به بیرون، برای همینه که یه خبرنگار این اطلاعات رو داره، چرا به من نمیدین اطلاعات رو؟ چرا من بعد از این خبرنگار بگیرم؟ پس شما دارین بازی میکنین ماما. و اینها، یعنی من دلیل اینکه این تیکار انتخاب کردم برای اینکه ببینید این مسائل واقعی هست و ایشون که از خودش در نمیاره، ایشون یک نماینده 20 سال نماینده مجلس ایالات متحده بوده و جزء کمیسیون های امنیتی بوده توی مجلس و خیلی در این زمینه تحقیق کرده. به هر حال اینم در نظر داشته باشین که یه سیستمی حاکمه که حالا اینو بعد در ادامه برنامه بیشتر راجع به صحبت میکنم، یک سیستمی حاکمه که اون میره به طرف اینکه سیاستمداران، نماینده ها، سناتورها اینا رو کنترل بکنن، ولی همه زیر بار نمیرن. بعضی از آدمایی که وجدان بیدارتری دارن زیر بار نمیرن، قبول نمیکنن. و این آقای کورتولدان هم یکی از همون آدما بوده که خیلی جدی دنبال قضیه رو میگیره، خب ولی باش بازی میکنن دیگه، یعنی چون تمام سیستم اون طرفیه، میتونه سیستم که میگم آدمای قدرتمند، آدمایی که در موقعیت‌های مدیریتی قرار دارن، قدرت دارن، بهشون قدرت داده شده، اونها اکثرا خریداری شدن از طرف این سیستم، به نوعی وابسته هستن به این سیستم و در اون موقعیت قرار گرفتن. خب مزایایی هم داره بودن در اون موقعیت، در اون صندلی قدرت، و یه سری قوانین نانوشته داره که بعد اجرا بکنن و اگه اجرا نکنن اون صندلی رو از دست میدن. برای همین مثلا ازشون میخوان که با این آقا بازی بکنن، که بازی کردن و الان داره بیان میکنه مسائل رو، داره میگه که داره داستانشو میگه. حالا بریم ویدیوی بعدی رو هم ببینیم تا بهتر با این سیستم آشنا شین.
Are you playing games with me? And they wouldn't answer that. And that's what they do. They play games by manipulating the media to put out a narrative. And then we have to deal with that narrative. Are you playing games with me? And they wouldn't answer that. And that's what they
خب پس یعنی این بازی با آدمایی مثل کورتولدان این چیز واقعی هستش که بله، اینا هم با سیاست مدارن که یه خورده وجدان بیدارتری دارن، میخوان دنبال واقعیت برن بازی میکنن، هم با رسانه ها بازی میکنن، یه اطلاعاتی میدن به یه خبرنگار دیگه، یه اطلاعات دیگه میدن به صورت شایعه، یه سری مسائل مطرح میشه، افکار عمومی رو میسنجن ببینن که چقدر چه حرفی در رو داره، چقدر باور میشه، چقدر باور نمیشه، و خلاصه بازی میکنم. بریم سراغ ویدیوی بعدی. تعداد ویدیوها زیاد هست، من برام این توضیح کوتاه‌تری میدم رو هر ویدیو که برسیم همه ویدیوها رو با هم داشته باشیم، طولانی نشه برام زیاد. ویدیوی بعدی رو با هم ببینیم.
After this all broke and I came out with my book criticizing the agency and started really going crazy protecting these brave heroes that were being After this all broke and I came out with my book criticizing the agency and started really going crazy protecting these brave heroes that were being abused by defense intelligence. The Inspector General for the Pentagon files a whistleblower paper. I have a copy of it. I'll give it to you. His name is John Crane. He asked for protection because his bosses in DIA refused to allow him to become a whistleblower when he told them that he was told to lie to the Congress. He was told to misinform the Congress. I have that in writing, Tucker. The 9/11 Commission is a cover-up. 1,000% cover-up. Zelikow was the lead of the cover-up.
Philip Zelikow was the
Philip chairman. Philip Zelikow. He was handpicked by Condoleezza Rice. After this all broke.
خب. دمید باز دو مرتبه یه آدم میان پرسته دیگه توه. یا بگم یه آدم با وجدان دیگه توی پنتاگون متوجه این مسئله میشه و میاد اعلام میکنه، میگه بابا اینجا شما درست تحقیق نکردین و بهشون میگن به اینجور آدم ها میگن سود زن یا ویسل بلور، کسایی که میان سود میزنن یا مثلا افشاگری میکنن و بهشون میگن ویسل بلور یا سود زن. برحال این ویسل بلور که عکسش هم گذاشتم اونجا، اسمشو گفت، عکسش هم من گذاشتم که ایشون ازش میخوان که بره شهادت دروغ بده توی کنگره آمریکا و بعد میاد که افشاگری کنه. یه جوری میتونم بهتون بگم که اخراجش میکنن از پنتاگون به خاطر همین کار. یعنی اینی که میگم شما به محض اینکه با این سیستم را نیای شغلت از دست میدی، زندگیت از دست میدی. حالا مثلا توی آمریکا شما داری یه جایی مثلا مثل پنتاگون ای کار میکنی، یعنی مثلا توی اون سطح بالا یعنی حقوق سالی 145,000 دلار حقوقته و با این حقوق رفتی یه خونه خریدی، یه ماشین خریدی، پول دانشگاه بچه‌ت داری میدی، مجبوری احتیاج داری به این ماهی 15,000 دلاری که میاد دستت و اگه نیاد همه چی میره رو هوا، بیمت کنسل میشه، نمیدونم خونت ممکنه از دست بدی، ماشینت از دست میدی، همسرت از دست میدی، زندگیت به هم میریزه. کار آسونی نیست وایسادن جلوی این سیستم و آدمایی که این کارو میکنن واقعا آدمای شجاع و ارزشمندی هستن، کسانی که زیر بار نمیرن و میستن در برابر این سیستم. ویدیوی بعدی رو با هم ببینیم که راجب تونی شیفر هست. اینا همه سند هست. اینا هم ببینیم با هم.
When Tony Schaefer met Zelikow over in Afghanistan, because Zelikow took a team through to see if there were soldiers who had maybe encountered some information about 9/11 in advance. Tony Schaefer had been back deployed in Afghanistan at the time. So he told his commanding officer, I should talk to them because I was a part of a special team. He met with Zelikow. They exchanged business cards in Kabul. And Zelikow said to him, Lieutenant Colonel, you've got to see me as soon as you get back to America. It's very important. When Tony went back to the States, they had shut down his office, locked his office, secured all his files, and they then worked to destroy his personal reputation. They tried to destroy his career. I went to the floor and did a one-hour special order, calling it a scandal bigger than Watergate. You can watch the footage. It's available online. I said, this is outrageous that the Defense Intelligence Agency is screwing a lieutenant colonel because he's telling the truth about what he was told to talk about when he came back from Afghanistan. Tony Schaefer then went to work in the reserves because he had been basically harassed by the regular army because of what Zelikow did. When Tony Schaefer...
خب این آقای فیلیپ زلیکا رو من رفتم سرچ کردم. الان همین الان ایشون در چندین دانشگاه بزرگ مشهور آمریکا پروفسور تاریخ هستن، دیگه از تو مجلس آمدن بیرون و ایشون مستقیماً توسط کاندالیزا رایس که فکر می‌کنم اون موقع وزیر دفاع بود، یعنی رئیس پنتاگون بود، انتخاب میشه در مجلس برای تحقیق روی مثلا اون کمیته تحقیقی که در مجلس ایالات متحده تشکیل میشه که روی ماجرای 11 سپتامبر تحقیق کنن. این آقای فیلیپ زلیکاو انتخاب میشه و ایشون به هر حال اینجوری که آقای کورت ولدون مدعی هستن کاور اپ میکنه، یعنی اینکه بسیاری از مسائلی که بعد راجعش تحقیق میشده رو تحقیق نمیکنه. از جمله این آقای تونی شیفر که عکسش هم دیدین، یک سرهنگ ارتش آمریکا که در افغانستان بوده، توی کابل ایشون رو میبینن. شنیدین چی گفت دیگه؟ توی کابل میبینن و اونجا یه سری اطلاعاتی بهش میده که میگه چه خوبی تو این اطلاعات، تو اومدی واشنگتن، بیا مثلا تو دفتر من و اون اطلاعات تو مدارک تو بده به من. ولی به محض اینکه تونی شیفر وارد آمریکا میشه دستگیر میشه، دفترش رو میبندن، تمام مدارکی که دفترش بوده رو ضبط میکنن و بعدم شروع میکنن حمله شخصی کردن بهش و تصویر اینو در رسانه‌ها خراب میکنن، در حقیقت ترور شخصیتش میکنن برای اینکه بی اعتبارش بکنن. ببینید الگوها آشناس براتون، چون ما در ایران و در اصلا محیط فضای سیاسی داخل و خارج ایران هم میبینیم همین چیزی، چه در اپوزیسیونش چه در داخل ایران. دقیقاً الگوها یکیه، ترور شخصیت، بی اعتبار کردن آدم ها برای اینکه حرفشون دیگه کسی باور نکنه، لیبل هایی که میزنن، لیبل های مختلفی که میزنن با آدم ها، برچسب هایی که میزنن برای اینکه فقط بی اعتبارشون کنن، برای اینکه کسی دیگه به حرف اینا گوش نده. به هر حال این آقای تونی شیفر که سرهنگ اطلاعات ارتش بوده رو میذارن کنار به عنوان نیروی رزرو نگهش میدن در واشنگتن، دیگه به افغانستان هم نمیفرستنش و این میشه که ایشون رو به نوعی ساکتش میکنن و ایشون هم بعد از این مدت فکر میکنم که از ارتش اصلا کلا اومد بیرون و الان کار حقوقی انجام میده. فکر تا اونجوری که من تو گوگل و اینا نگاه کردم تحقیق کردم این بود. به هر حال اینم باز دو مرتبه یه سند دیگه. ببینید اینا داره در ایالات متحده آمریکا مهد دموکراسی این اتفاقات داره میفته و حالا چرا دارن 11 سپتامبر رو انقدر قایم میکنن؟ مگه چی شده اینجا؟ چه اتفاقی افتاده که در ادامه متوجه بیشتر بهش پرداخته میشه و متوجه میشید از یه سری حقایق وحشتناک؟ ادامه.
The point is that the agency plays games with Congress. The Congress thinks it's getting good information, and it's not.
Yes.
The agency wants members fighting with each other over stupid things so they can do what they want. And it's not all. There are good people in the agency.
Yes.
That I worked with, and I would go to war over. But there are some scumbags. I know those scumbags. At the appropriate time, I'll name those scumbags who have made millions and millions of dollars. The point is...
دوستانی که دارن فایل صوتی رو گوش میدن حتما ویدیو رو ببینن، چون زیرنویس شده این قسمت هایی که آقای کورت ولدون صحبت میکنه زیرنویس شده، کمک میکنه به درک بهتر ماجرا. به هر حال ایشون اشاره میکنه به یه سری آدم پست که با عنوان اسکامبگ ازشون استفاده میکنه، یه اصطلاح بیشتر آمریکایی استفاده میکنه در زبان انگلیسی که آدم های پست و آشغال بهشون میگن اسکامبگ. و اینجا هم تو اون زیر نویس ها میبینین که میخوام بگم واژه رو که دیدین منظورش همون آدم هایی هستن که دارن خیانت میکنن و اینا دارن میلیون ها دلار پول در میارن بابت این خیانت که میکنن، بابت این پنهانکاری که میکنن داخل آمریکا توی سرویس های امنیتی، توی سرویس های توی قسمت های سیاسی. اینا دارن این کاوراپا رو انجام میدن، بعدن هم میشن استاد تاریخ در فلان دانشگاه و یه شغل خوب با یه پرستیژ خوب و یه حقوق خوب هم بهشون میدن بعد از اینکه کارشون از اینجا تموم شد، کارشون به نحو احسن انجام دادن، آخر عاقبت به خیر میشن با قولی. و اونایی هم که نمی کنن دیگه وارد یک میگن از این قطارهای وحشت هستی که بالا پایین میره، وارد یه رولکوستر میشن، واقعا زندگیشون دچار مخاطرات زیادی میشه. برای همین بقیه آدمایی که دارن این قضیه رو میبینن، اون همکارای دیگه میترسن، اصلا دلیلی که بلایی که سر اونا میارن برای اینکه بقیه درس عبرت بشه وارد این راه نشن و با سیستم راه بیان دیگه، اگه چیزی بهشون میگن انجام بدن و خلاصه افشاگری از این کارام نکنن که خیلی سرنوشت سیاهی در انتظارشون خواهد بود که در ادامه با هم میبینیم. این میگم فقط داره تو آمریکا، این دیگه جمهوری اسلامی هم نیست، اینجا تو آمریکا این اتفاقات افتاده، حدسم نیستش که میتونه بیفته یا شاید بیفته، اینا نه، این اتفاقات افتاده. ادامه میدیم با هم راجب این که این آشغال ها چقدر پول در میارن از این کارشون.
At the appropriate time, I'll name those scumbags who have made millions and millions of dollars and are making millions and millions of dollars today. They're making it in Ukraine. They're making it around the world because of context they established. And all that ties back to their positions that they got, supposedly working intelligence for the U.S. That's not what this country's all about.
خب، بله. مخصوصاً کسایی که در سرویس‌های امنیتی هستن، پول معنویت بیشتری به دست میارن از این کارهایی که میکنن، بخاطر اینکه اون اطلاعات خیلی اطلاعات مهمی هست، اطلاعاتی که پنهانکاری میشه، به دست مردم نمیرسه، مهر محرمانه روش زده میشه و به نوعی از دید عموم پنهان میشه. برای چی؟ برای شکل دادن افکار عمومی به اون شکلی که اون سیستم بزرگ میخواد، که همون چیزی که الان بهش میگن دیپ استیت. و الان داره هر روز مدارک بیشتری منتشر میشه راجع به اینکه اینا واقعی است. قبلا وقتی راجع به صحبت میشد خیلی راحت یه برچسب تئوری توته میزدن بهش و کسانی هم که راجع به این موضوع صحبت میکردن میگفتن اینا متوهمن. الان دیگه اونجوری نیست. الان آدمای بیشتری دارن صحبت میکنن، آدمای معتبرتری دارن راجبی صحبت میکنن، آدمایی که دیگه اعتبارشون نمیشه به راحتی زیر سوال بود. کسی که 20 سال نماینده مجلس بوده و توی کمیسیون‌های مهم امنیتی ایالات متحده، مجلس ایالات متحده بوده، رو نمیشه بهش گفتش که این مثلا متوهم دیوونه است، مخش پاره سنگ برداشته. نمیشه از این چیزا گفت به این راحتی. میگن البته راجبه اینا هم از این حرفا میزنن، ولی وقتی چند نفر شدن، تعدادشون بیشتر شد، موقع متوجه میشن مردم که نه واقعا یه چیزی هست. و در ضمن الان چون دوره ریاست جمهوری ترامپ هست و اصلا این رئیس جمهور در آمریکا یک کار تاریخی داره میکنه و داره با این سیستم میجنگه، با همین دیپ استیت، که این سیستم سیستم قدیمی هست. قبلا راجبش برنامه زیادی داشتم صحبت کردیم، توضیح دادم که اصلا ریشه تاریخیش کجاست و چی هست و اینا، نمیخوام دیگه برم تو اون قسمت ها، فقط میخوام بگم که الان این جنگ به جاهای حساسی رسیده. ویدیوی بعدی قسمت خیلی مهمی هست از صحبت های کورت بلدون که اشاره میکنه به بن لادن، اینم با هم ببینیم.
My intel team, those 20 people that were feeding me raw data, give me data within months after 9/11 that bin Laden's been sighted in a town called Ladiz. I have no idea where Ladiz is. So I go up Pennsylvania Avenue to a bookstore and buy a map. I just gave you the map here today, Tucker. You can show it. And I found Ladiz. It's not in Afghanistan. It's not in Pakistan. It's in Iran, in an area called Balochistan.
این هم راجبه یه شهری به اسم لادیز هست. من اسم لادیز رو نشنیدم. خلاصه اول فکرم حدیزه، بعد فکرم عدیزه، هی خلاصه انقدر سرچ کردم تا بالاخره دیدم که بله، یه جایی در جنوب زاهدان یه تقریباً دهی هست که یه قلعه قدیمی داره که اسم اون قلعه لادیز هست و این آقای بن لادن هم در اون دهه بوده. یه در اون، حالا من که نرفتم اونجا نمیدونم، حالا من اینو رو نقشه پیدا کردم براتون میذارم ببینین. این جای لادیز اینجاست و اگه بخواین دقیق تر روی مپ ببینین، میشه اینجا. ببینین این لادیز هست. یه باری دیگه از اول ببینیم اینو. ببینید اینجا تقریبا جنوب زاهدان هست و بعدن هم حالا این اطلاعات رو آقای کورت بلدون در یک کتابی خیلی دقیق تر آورده، یک کتابی هم نوشته ایشون به اسم کاندان تو ترور که حالا در ادامه این مصاحبه بهش اشاره میکنه و اونجا خیلی دقیق تر راجع به این ماجرا صحبت میکنه. به هر حال اطلاعاتی میرسه به ایشون که آقا جان، این آقای بن لادن الان در لادیز هست. لادیز کجاست؟ تو ایران، نه تو پاکستان، نه تو افغانستان، ولی ارتش آمریکا داره نیرو میفرسته به افغانستان برای اینکه بن لادن رو پیدا بکنن، و در صورتی که بن لادن در ایران هست. ویدیوی بعدی هم باز مربوط میشه به همین موضوع.
So I go to the next classified briefing for the full committee. Now I'm the vice chairman of the full committee. There are 60 members. I'm the acting chairman at this time. So I said to the CIA, I have information that bin Laden's in Ladiz. This is their response to me. Mr. Chairman, we've heard similar reports. We can either confirm or deny them. I was in shock. I was in shock. We're sending kids to die in Afghanistan, and we can't confirm or deny whether or not bin Laden's in Ladiz?
اینجاست که قضیه جالب میشه. برای اینکه میره این اطلاعات رو جلوی بقیه نماینده های مجلس میده به اون، خب تو این کمیسیون امنیتی که البته جلساتش محرمانه برگزار میشه و از دید عموم پنهان میشه. اونجا مامور CIA هم نشسته، ماموران CIA هم نشستن که برن عمل کنن دیگه، برن خب این اطلاعات یا بیان گزارش کار در حقیقت بدن که خب چی کار کردن. و اینجا به جای اینکه اونا بیان اطلاعات بدن که مثلا بن لادن کجاست و کجا نیست، این آقای کورت ولدون که یک نماینده مجلس است و اطلاعات رو در حقیقت از اون ارتشیای دیگه‌ای که هر چی رفتن سراغ FBI CIA ازشون به حرفشون گوش نکردن، از اون طریق این اطلاعات رو گرفته که بله این آقا تو لادیس هست و میره به مامورای CIA میگه که این تو ایرانه. میگن نه ما میتونیم تایید کنیم نه تکذیب. حالا شما داستان داشته باش، اطلاعات رسیده به CIA که آقای بن لادن در ایرانه و CIA هیچ عملی روش انجام نمیده، هیچ کاری انجام نمیده، ولی به جاش مثلا میرن تونی شیفر رو میگیرنش یا آفیسش رو میبندن، دفتر کاریش رو تعطیل میکنن، مدارکش هم ضبط میکنن، خودش هم میفرستنش جزو نیروهای رزرو، دیگه به افغانستان نمیفرستنش. این کاری که CIA میکنه این کاره. حالا ادامه داستان رو ببینیم، هر چقدر میریم جلوتر جالبتر میشه برای ما ایرانی ها مخصوصا که داریم از این سیستم صدم زندگی همون از دست دادیم به خاطر کار همین سیستم. ادامه میدیم.
3 months go by. I'm still supporting the president. My intel team comes back to me and say, Kurt, he's being treated at a military hospital outside of Tehran. I go back to the classified briefing and I ask the question in front of the full committee. And the answer from the CIA is, Mr. Chairman, we've heard similar reports. We can either confirm or deny that bin Laden is being treated at a military hospital outside of Tehran while we're sending kids to die in Afghanistan.
بله. سال 2003 اطلاعاتی میرسه به آقای کارت بلدن که آقای این آقا در تهران هستن، یعنی که لادیس تو بلوچستان هم نیستن، تو تهرانه. حالا مثلا تو بلوچستان که بود ممکن بود بگن که آقا اونجا که مرز حساب کتاب نداره، این خودش یواشه که بدون دونستن دولت ایران اومده اینجا، که اونم تازه غیر ممکنه. ولی میاد دیگه در تهران، دیگه نمیتونم بگن یواشکی اومده یا خودش سر خود اومده، نه، این با حمایت سرویس های امنیتی ایران اومده. و در ضمن اینم بهتون بگم، اینی که بن لادن در تهرانه و اطلاعاتش میرسه به نماینده مجلس آمریکا در آمریکا، یعنی تمام فیلترهای امنیتی CIA رد میکنه و میرسه به اون، مدیون یه سری آدم وطن پرست و میهن پرست یا بابوجان در داخل همین سیستمای امنیتی ایران، توی همون وزارت اطلاعات، توی همون اطلاعات سپاه، اونا دارن اطلاعاتو میدن بیرون. حالا بعدن ها شاید بفهمیم که کی بودن کسانی که این اطلاعاتو میدادن بیرون. به هر حال اونا کسایی هستن که دارن میبینن اطلاعاتو دارن میدن بیرون. آقای کارت ولدون از دو منبع دیگه هم این اطلاعاتو تاییدیه میگیری که بله آقای بن لادن در تهرانه. فقط اون منبع نیست، که اون منبع از طریق یه سری آدمای اطلاعاتی امنیتی داخل ارتش میارن بهش میگن، که اونا هم اطلاعاتو در حقیقت با از همتایان خودشون در جمهوری اسلامی گرفتن، یعنی آدمایی که خارج از سیستم، هم سیستم امنیتی آمریکا هم سیستم امنیتی جمهوری اسلامی، دارن یه سری اطلاعات با هم رد و بدل میکنن. ویدیوی بعدی رو هم ببینیم که باز تاییدیه است از یه نفر، یه تاییدیه دیگه است که بله بن لادن در تهرانه.
Ron Klink comes to my office and brings this very tall man who's a former person from Swedish area, but he's a U.S. citizen. And I said, how can I help you? You know, Congressman Murth asked me to help. Ron Klink wants me to help. He said, Congressman, I want you to help me get into Iran. I said, why do you want to go to Iran? He said, that's where bin Laden is. I said, why would you tell me that bin Laden's in Iran? He said, I was a NOC for the agency. Do you know what a NOC is?
Yeah, non-official cover.
That's right. He said, I was a NOC for the agency, and I worked that area. And my friends are seeing bin Laden in Iran. If you help me get to Tehran, I'll leave my identity there. I'll get a piece of him, dead or alive, and I'll bring it back. At the time, there was a $25 million reward for bin Laden. I said, I can't help you right now because I'm in a battle over this follow-up to 9/11.
یا آقای سوئدی هم میگه یا من مطمئنم که بن لادن تو ایرانه و اینا نان آفیشال کاور هستن، یعنی اینا مامورای غیر رسمی CIA هستن، غیر رسمی هستن که سوئدی هم هست و خلاصه میگه که آقا من میدونم این بن لادن تو ایرانه و من میخوام برم ایران، تو کمکم کن که من برم ایران، که اینم میگه که من نمیتونم کمکت بکنم. الان خودم وسط اون ماجرای ادامه تحقیقات 11 سپتامبر هستم و خلاصه با ادامه ماجرا، یعنی میخوام بگم این دو منبع. منبع سوم هم خیلی جالبه، اینم با هم ببینیم.
So I figure they want to talk about birds. I'm on the bird commission. I'll meet with them. So this Interior Department bird expert brings in a U.S. citizen from Maine who's a Sikh, but he's a U.S. citizen, very wealthy family. And he's got two falcons on his shoulders, million-dollar birds with the blinders on, beautiful, into my office. I said, good boy, they're gorgeous. How can I help you? He said, well, Congressman, I've devoted my life to falcons. He said, I helped write the U.N. protection treaties on falconry. He said, I trained all the children of the royal families in the sport of falconry.
Yes.
Because that's their sport. He said, they all know me. They all trust me. They
in
all
the
like
Arab
me.
World, it's huge.
Yes.
Yes.
He said, so, and I want to help the country, and there's a reward for bin Laden. I said, yeah, I know that. He said, I want you to help me go to Iran. I said, why do you want to go to Iran? Now, he knows nothing about anything else I'm doing. My falconers are seeing bin Laden's birds flying in Iran. You help me go to Iran. They'll accept.
اینم منبع سوم که میدونی که این خانواده ثروتمند کلا منطقه خلیج فارس و عربستان اینا عاشق اینن که شاهین حیوان دستی داشته باشن، یه شاهین داشته باشن و اینها رو آموزش میدن. و خلاصه این شخص هم همونجور که شنیدین متخصص آموزش این شاهین ها بوده و اون هم میگه که ببین من اطلاعاتی گرفتم که شاهین های بن لادن رو تو تهران دیدم، تو ایران دیدم و من اگه برم ایران میتونم این شاهین هاشو بگیرم و بعد اینا رو علامت گذاری بکنم، یه وسیله بهشون وصل بکنم و بعد از طریق اونا میتونم بفهمم که دقیقاً بن لادن کجاست و بگیریمش. و بازم دو مرتبه سرشو به تاق میکنه. خلاصه اینم منبع سوم که تایید میکنه که بن لادن در تهرانه. حالا جلوتر که بریم برسیم به کتاب، من تو که چون کتابم من نسخه صوتیشو گوش کردم، کتاب کاندان تو ترورو، حالا هر وقت که خودش اشاره کرد بعد من بهتون میگم که اونجا چه مطالبی عنوان شده اضافه تر بر این.
One day I'll tell the story because that's what America needs to hear. They need members of Congress who don't become duped by scumbags in the intelligence agency making money for themselves. And you know what, Tucker? I challenge them. I'll name them and I'll give their dollar amounts of where they're making money today in the countries that we're at war with. They care about themselves and their power.
میبینید چقدر عصبانیه داره حرف میزنه؟ به خاطر اینکه داره میبینه که دارن خیانت میکنن و این عصبانی میکنه آدم ها رو، یعنی باورش نمیشه که یه آدمی به خاطر پول داره اینجوری پنهانکاری میکنه. چون این پنهانکاری ها پول زیادی بابتش پرداخت میشه، از جانب اون سیستم یه امتیازات زیادی داده میشه، مثل همین بستن قراردادهای خاص مثلا با پنتاگون. گفتم باز اون دفعه مثال زدم که مثلا لباس، نمیدونم، قضا، چیزهای مختلف، قراردادهای دولتی که سودهای وحشتناکی توش هست، اینا از یعنی یکی از اون امتیازهایی که میگیرن اینجور چیزاست. یا مثلا دخترش، پسرش در USAID یه دفعه فاند قابل توجه میگیری که برای اینکه یه چیز بی ربطی رو در یک کشور بی ربط بره تبلیغ بکنه. از این مثلا دختر کلینتون که در اومد که بوده 83 میلیون دلار فاند دریافت کرده بوده. حالا مثلا آدم های کوچیکتر فاند 5-6 میلیون دلار مثلا میگه. بگذاریم بریم به سراغ ادامه داستان که باز دو مرتبه مربوط میشه به قایم کردن بن لادن در ایران.
Why? Who was hiding the fact that bin Laden was actually in Iran?
And our intelligence agencies, they have plausible deniability.
ببین به این واضحی داره میگه اینتلیجنس سرویس های امنیت اطلاعاتی که همون CIA باشه داره اینو قایم میکنه، نمیخواد. یعنی ما داریم اطلاعات میگیریم که آقا CIA تو ایرانه، اینا دارن قایم میکنن به جای اینکه بیان حتی نمیذارن که اینا ببرن بدن به رسانه ها که برن تحقیق کنن راجبش. اصلا کلن قایم میکنن این قضیه رو که بن لادن در تهرانه. در زمانی دارن اینو قایم میکنن که دارن بچه های آمریکایی رو میفرستن به افغانستان برای پیدا کردن بن لادن، چون افغانستان که مثلا دولتی نداشت که بخوام برن مثلا دولتشو سرنگون بکنن یا مثلا بشینن اونجای دولت جدید. این همش مثلا تمام بهونه برای پیدا کردن بن لادن بود. و بعد از این که بن لادن مثلا در پاکستان پیدا کردن و کشتنش، دیگه اون موقع گفتن که خیلی خوب دیگه دلیلی نیستش که ما تو افغانستان باشیم. به هر حال این هم به نظر من مسئله مهمی بود که مشخصا اینا به دردم ثبت در تاریخه که مشخصا دارن میگن که سرویس امنیتی ایالات متحده به نفع جمهوری اسلامی داره پنهان میکنه که بن لادن در ایران هست. چون اگر میگفتن بن لادن در ایران هست، خب بن لادن کسیه که اومده حملات 11 سپتامبر رو انجام داده. پس دیگه آمریکا همه جور چراغ سبزی داره برای اینکه بره به ایران حمله کنه، بره به آخونده حمله کنه و بن لادن رو پیدا کنه. ولی نمیخواستن این اتفاق بیفته، چون حکومت آخونده رو در ایران میخواست. یعنی این سیستم، این دیپ استیت میخواد حکومت آخوندها در ایران رو، و یه جورایی حتی سرویس امنیتی آمریکا رو هم داره کار میکنه به نفع اونا. و این قسمت هم با هم بشنویم که خیلی جالبه که در حقیقت دیگه آب پاکی میریزه رو دست هممون.
We killed someone that Trump took great credit for and I applaud him for it, and he said we killed this guy.
Soleimani.
That's right. Soleimani was the guy the deal was cut with. The deal was not cut with the Iranian government. And we need to understand that. And this is the heart of what we have to get to. The Iranian people are not our enemy. I wrote this book in 2005, Countdown to Terror. It's all about Iran. It says that the people of Iran are not our enemy. And this book was endorsed by Jim Woolsey with a 3-page letter.
Former CIA director.
Former CIA director. This book was endorsed by Al Caravelli, Jack Caravelli. Gore CIA advisor. They both endorsed my book. The book was so popular that the people of Iran published it in Farsi. There it is. And they published the book. Without my approval, they published my book. It became a bestseller in Iran because it said, you're not the enemy of the American people. Here's what happened, Tucker. When the Shah was in power, think back, we were best friends with Iran.
Of course.
Our intelligence people trained the Iranian intelligence people. We trained them. They're our people. When the radical Ayatollahs and the mullahs took over Iran, they did not bring in a new intelligence service. They did not change the agency. The IRG stayed the same. The deal to place bin Laden in Iran wasn't cut with the Iranian government. It was cut with Soleimani. And that's why we killed him.
مردم ایران دشمن ما نیستن، بلکه یه چیز دیگه یه اینجا، و همین سلیمانی هم آدم اون سیستم بوده، برای همینم کشتنش. حالا ترامپ هم فکر کرد که خیلی کار مهمی انجام داد، که کار مهمی هم بود، ولی در حقیقت مدرک جرم رو پاکن. کلن سیستم هایی که تروریست گفتم، ترور امضای بانک هاست. هر جا شما دیدین ترور شد، بدون اینکه وصل میشه به یه بانک، به بانکداری، به یه همچین جایی بس میشه، و معمولا هم تروریست ها رو میکشنشون، چون مدرک جرم هم خود تروریست ها. یعنی تروریست ها کسی هستن که میتونن اگه گروه تحقیقی بره دنبال تحقیقات، بس کنه گروه تحقیق رو به منبع اصلی که خود اون بانکداره یا بانکدارا بشن. برای همین تروریست ها رو میکشن. تمام تروریست ها در طول تاریخ اینجوریه که یا یه گوشه‌ای در انزوا مردن، یا اینکه قبل از اینکه، یعنی هر چقدر که متأخرتر میشه، تمام کل گروهشون از بین. دیدین حزب الله لبنان چیکارش کردن؟ کلاً این سیستمه و این آینده‌ای که در انتظار شاید جمهوری اسلامی و سران بالاش هم باشه. برای سلیمانی رو حذفش کردن و احتمال خیلی زیاد اصلا اطلاعاتش خود جمهوری اسلامی رد داده بوده به سیستم‌های امنیتی آمریکا که تو فرودگاه ترتیبش بدن، چون خامنه ای هم از طرف دیگه ای، یعنی از یه طرف سرویس امنیتی آمریکا، به هر حال یه هول و ولایی داشت که شاید این بره اطلاعاتو بده بیرون و لو بره قضیه، و از یه طرف دیگه هم خود خامنه ای هم یه جوری تهدید میده سلیمانی رو که ممکنه آدم محبوبی شده تو ایران، یه وقت ممکنه با اینکه آدم این کاره نبود ولی به هر حال پتانسیلشو داشت، اگه میخواست مثلا میتونست یه کاری هم دست خامنه ای بده. به نظر من بیشتر میکسنس میکنه حالا راجع به این کتاب کاندان تو ترور که نشون داد، ببخشید، نشون داد که این کتابو در ایران هم چاپ کردن. من بعید میدونم که کامل این کتاب ترجمه شده باشه در ایران. دلیلش هم بهتون میگم که چیه، به خاطر اینکه خیلی اسمهای زیادی برده شده توی این کتاب که این اسمها نمیدونم، من بعد ترجمه اون کتاب ببینم آیا واقعا خود این کتابو دقیقا ترجمه کردن یا اونم یه جور کاوراپ دیگه، یه جور پنهانکاری دیگه است برای اینکه کسی نره سراغ اصل مطلب. به هر حال من این کتاب نسخه صوتیشو توی آمازون تهیه کردم و گوش کردم. نکات جالبی راجبی صحبت میشه، مثلا اینکه همین که گفتم سلطنت آباد سابق، پاسداران امروز، برای اینکه جایی که سلیمانی در تهران زندگی میکرده در سلطنت آباد سابق یا پاسداران امروز اونجا تو اون محله زندگی میکرده، و اینی هم که اشاره کرد اینجا گفتش که سرویس امنیتی ایرانو ما ساختیم، یعنی آمریکا ساخت، CIA ساخت که ساواک بشه رو CIA ساخت، و بعدم وقتی که آخونده آمدن سرویس امنیتی از نو نساختن، همون سرویس امنیتی، یعنی بدنه همون بود، همون تبدیل شد به سرویس امنیتی جمهوری اسلامی که حالا بهش میگن ساواما، و یه بخشی از اون هم شد اطلاعات سپاه یا استادای مثلا این سرویس امنیتی رفتن به اون سرویس امنیتی دیگه ساختن که خصوصی تر باشه، نزدیکتر، معتمدتر باشه برای آخوندا، که اسمش هم گوشتن سازمان امنیتی سپاه هست. ولی مسئله یه چیزی که این آقای کورت ولدون و بسیاری از میهن‌پرستان آمریکایی بهش توجه ندارن، 22 بهمن 57 است، سرنگون شدن حکومت شاه بدون خیانت و همکاری ساواک امکان پذیر نبود. خب خودشون هم اومدن گفتن که مثلا این فردوس، حسین فردوس که دوست شاه بود، این خیانت کرده، ولی فقط این یه نفر نبوده، یه مظنون دیگه ای هم هست که الان هم زنده است به اسم آقای پرویز ثابتی، که ایشون هم به نظر من متهم شماره یک این قضیه است در همکاری و تشکیل اینکه چطور حکومت رو بیارن پایین و بعدم چطور اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو کنترل بکنن، که در اون اپوزیتک دو که به نام عالی جناب ثابتی هست من اونجا مطالبی رو مطرح کردم. ایشون پنج تا مصاحبه یک ساعت و نیمی هم با تلویزیون منوتو که تلویزیون سازمانی CIA هست، بخش فارسی کرد، ولی اونجا هم هیچ اطلاعات به دردخوری نداد، اصلا راجب مجاهدین خلق که یک کلمه صحبت نکرد، راجب به سری از اتفاقات دیگه، راجب این شبه هایی که هست. حالا ایشون مدعی هستن که در آبان ماه 57 از ایران اومدن بیرون، ولی منابعی هست که شهادت میده که نه خیر، ایشون تا 22 بهمن 57 هم در تهران بوده و بسیاری از کارها زیر نظر ایشون انجام شده، و به هر حال ایشون میتونن خیلی از شبهات رو برطرف کنن و خودشونو از این اتهام سنگین بری کنن. از نظر من ایشون متهم شماره که انقلاب 57 هست. حالا باید ببینیم در آینده، بالاخره الان عصر افشاگری هست و اینا مشخص میشه. من اگه جای ایشون بودم یک مصاحبه دیگه ترتیب میدادم به جای اینکه با یه مأمور امنیتی خود جمهوری اسلامی مصاحبه بده و تبدیلش کنم به یک کتاب. نه، خیلی شجاعانه بیان بشینن جلوی دوربین و این شبهات رو باز کنن برای مردم، وگرنه ایشون متهم شماره که یه همچین فاجعه یه که سر مردم ایران اومده و این اتهام گریبانگیر ایشون و خانواده ایشون خواهد بود. اگر ایشون رفع اتهام نکنن خودشون. بگذاریم. در این کتاب کاندان تو ترور یه مسئله دیگه هم مطرح میشه، یه موضوع دیگه. تمام داستان کاندان تو ترور این هستش که یه شخصی داره به این آقای کورت ولدون اطلاعات میرسونه که این شخص مأمور سابق ساواک هست، که اسم مستعار براش درست کردن تو این کتاب، که خودشم میگه که این اسم واقعی نیست، به اسم علی داره ازش نام میبره، که این علی به من اینو گفت، علی به من اونو گفت. و این علی کتاب های کورت ولدون میاد در فرانسه هست و فکس میزنه یا نامه مینویسه، به صورت نامه نگاری میکنه با کورت ولدون، و بعد در نهایت کورت ولدون میره فرانسه، اینم میبینه، باز اطلاعات خیلی خیلی مهمی میده، اطلاعات از داخل جمهوری اسلامی داره میده. یه گروه 9 نفری درست میشه، تشکیل شده خب به رهبری خود علی خامنه ای و افراد دیگه ای که تو این گروه هستن، محسن رضایی هست، اکبر رفسنجانی هست و علی اکبر ولایتی، اینا همه هستن تو این 9 نفر که اینا تصمیم میگیرن. و تمام این برنامه‌ریزی ترورایی که در آمریکا، حملات تروریستی که در آمریکا و اروپا، در اسپانیا، در آلمان، در شهرهای مختلف اروپایی انجام میشه، زیر نظر این گروه داره برنامه‌ریزی میشه. و خیلی هم، یعنی به نظر من این برنامه داره از CIA میاد به دست این گروه میرسه و در ظاهر امر اینا دارن برنامه‌ریزی میکنن، و یه کسی باز از داخل این گروه و از داخل این شبکه امنیتی، حالا یا میکروفون کار گذاشتن، یه جوری خلاصه این اطلاعاتو داره میگیره و میرسونه به این علی معروف، و علی هم داره میده به کورت ولدون. کورت ولدون میره به CIA میگه، باز دو مرتبه CIA هیچ کاری نمیکنه. یکی از اطلاعات خیلی مهمی که میده راجع به یک برنامه ترور هست، یک برنامه هواپیمادوزی دیگه است که برنامه‌ریزی شده برای سال 2003، که یک هواپیمایی رو از تورنتو بدوزن و بیارن بزنن به یه دونه راکتور اتمی در بوستون. ببینید این بوستون هست و تورنتو هم که میبینید کجاست روی نقشه. قرار بود از فرودگاه تورنتو هواپیما رو بدوزن و ببرن بزنن به این راکتور اتمی به نام سیبروک در بوستون، و اونجا صدها هزار نفر آدم کشته میشدن، که بعد از این که این آقای کورت ولدون سر صدا میکنه، میرن یه گروهی رو در همین تورنتو دستگیر میکنن، که الان هیچ اطلاعاتی نیست و تقریبا ازش. من به زحمت تونستم این خبر رو پیدا کنم که بله، یک تیم همونجوری که تو کتاب کاندان تو ترور میگه، یک تیم تقریبا 20 نفره که همشون پاکستانی هستن به غیر از یه دونه هندی، و اینها براشون پول وایر میشده، که یکی از کسانی که پول وایر میکره فکر کنم ایرانی بوده، و اونجا یه رد پایی باقی میمونه پیدا میشه. و ببینید بر اساس طرز فکر آمریکا، این که میگم افکار عمومی رو باید کنترل کنن، یه مثالی براتون میزنم. جنگ جهانی دوم، مردم آمریکا نمیخواد، مخالف حضور آمریکا در جنگ جهانی دوم بودن و گفتن آقا این جنگ اروپایی است، بزنیم سرکلم دیگه، با ما ربطی نداره. افکار عمومی آمریکا نمیخواست شرکت کنه در جنگ تا پر هاربر اتفاق افتاد. پر هاربر که اتفاق افتاد، دیگه افکار عمومی نظرش عوض شد، قبول کردن که بله، بچه‌هاشون بفرستن به جنگ و برن از آزادی و دموکراسی دنیا دفاع بکنن. در حالی که تا قبل از اون بعضی از کمپانی‌های آمریکایی مستقیما داشتن اصلا به هیتلر کمک می‌کردن، تبلیغ می‌کردن، یه گروهایی در آمریکا بودن تبلیغ می‌کردن برای نازی‌ها در آلمان و ازشون طرفداری میکردن. ولی بعد از اینکه این اتفاق افتاد، یه دفعه ورق برگشت و یه جوری دیگه شد. به هر حال حمله اتمی به آمریکا، یعنی اینکه یه هواپیمایی رو از تورنتو بدوزن ببرن بزنن به یه راکتور اتمی در بوستون که منطقهش پر جمعیتی است، اون منطقه شرق آمریکا و شمال شرق آمریکا بسیار پر جمعیت است، یعنی 200,000 نفر آدم حداقل کشته میشدن و میلیون ها آمریکایی بی خانمان میشدن و در آینده مرگ های تدریجی داشتن، با مرگ های تدریجی مواجه میشدن، و این در افکار عمومی آمریکا توجیه میکنه حمله اتمی آمریکا به مسبب این حمله اتمی که مسببش هم بعد پیدا میکردن اون موقع میگفتن اینا این کار ایرانه و همه برنامه این بوده که برن ایرانو هنوزم هست که برن ایرانو در نهایت درگیر جنگ اتمی بکنن و ببرن بمباران هسته‌ای بکنن و کلن ایرانو با خاک یکسان بکنن. دیگه هنوزم اصلا تمام این ماجرایی که آخوندا رفتن دنبال شکافتن هسته‌ای اتمو داشتن نیروها اتمی همه این پلن برای این بوده که در نهایت به ایران در ایران انفجار اتمی بشه. به هر حال این حمله خونسا میشه بر اساس نوشته‌های این کتاب و لو میره. این کتاب خیلی کتاب مهمی است، این کاندان تو ترور رو اگه تونستین مخصوصا شمایی که در آمریکا زندگی میکنین حتما حداقل نسخه صوتیشو اگه مثل من تنبلین نمیخواین کتاب بخونین نسخه صوتیشو گوش بدین، کلا 5-6 ساعته، وقت زیادی نمیگیره ازتون. این خیلی اطلاعات خوبی ده هست توش و میتونین با شکل کلی داستان آشنا بشین و جالبیش اینه که اطلاعات رو باز این آقای کوردولدون میرسونه به دست سیایی و با سیایی هیچ کاری انجام نمیده. یعنی مثلا راجع به این که آقا اینا دارن یک شخص به نام مقتدی صدر رو آموزش میدن تربیتش میکنن برای اینکه عراق رو بی‌ثبات بکنه و نیروهای آمریکایی رو بکشن و از اون ورم به موازات این یک سری از جنرال های کارآمد آمریکایی رو از عراق خارج میکنن و یه سری نیروهای ناکارآمد میبرن به جاشون میذارن و یه تیمی هم که مثلا میره اونجا و داشته یه کارهایی میکرده کارهای امنیتی انجام میده یه دفعه گیر تروریست ها میفته و جلوی دوربین هم سرشون رو میبرن برای اینکه بقیه حساب کار دستشون بیاد که آقا جون دستور اینه بعد بذارین این کارشون رو بکنن. و دقیقا هم موقعی که اینا بمبای کنار جاده ای میذاشن و بچه های آمریکایی رو اونجا تیکه تیکه میکردن در زمان جورج بوش که دیگه اینا که دموکرات هم نبود جمهوری خواه جنگ طلب هم مثلا بود میان چندین دیدار با آخوندها میذارن در عراق که باشون کنار میان در حقیقت عراق رو میسپرن به دست آخوندها برای اینکه هم اثر روانی در بین افکار عمومی باشه که آقا جان آمریکا ناموفق باشه، یعنی آمریکا نمیتونه دموکراسی ببره به این کشورها برای اینکه اینا مثلا بی فرهنگن، یعنی این حملات تروریستی که به نوعی اصلا طرف خود CIA داره رهبری میشه به نظر من به با مثلا با پرچم آخوندها با فیس یه آخوند، ولی این آخوندهای بیورزه که نمیتونستن برن یه همچین کارهایی انجام بدن. این کار به کمک خود نهادهای امنیتی آمریکا داشته اتفاق میفتد. نمونهش یعنی سند من همینه که بیا این آقای کوردولدون میرفته این اطلاعاتو میداد میگفت آقا مقتدی صدر میخواد مثلا عراقو ناهم بکنه، چرا جلوشو نمیگرفتن؟ هیچ ترتیب اثری به این اطلاعات نمیدادن و فقط میگفتن که این کیه داره به تو این اطلاعاتو میده، انقدر پاپی میشن تا قطر میگه بله مثلا فلانیه در فرانسه، بلند میشن میرن فرانسه، اول سرویس امنیتی فرانسه رو میفرستن سراغش، بعد نفس نمیده خودشون میرن میبیننشو، بازم دنبال این نیستن که ازش اطلاعات بگیرن. میگن این اطلاعات رو داری از کی میگیری؟ یعنی دنبال اون سوراخه هستن، میخوان اونو ببندن ببینن بفهمن که این منبع این آدم از داخل ایران و جمهوری اسلامی کیه که داری این اطلاعات رو میده بیرون، جلوی اونو میخوان بگیرن که اونم حالا طبق گفته این کتاب اون منبع رو هیچ وقت معرفی نمیکنه به CIA چون خودش نیروی امنیتی هست. حالا اینجوری که تو این کتاب گفته مأمور سابق سابق هست و از خیلی هم اتفاقا به این موضوع هم اشاره نمیشه. یعنی میخوام بگم ببین بالاخره همه جا یه سری آدم با وجدان یه سری آدم وطن پرست و میهن پرست وجود دارن که میخوان بر علیه این سیستم یه حرکتی بکنن، حتی در یک سیستم فاسد داغونی مثل جمهوری اسلامی هم 4 آدم پیدا شدن که خواستن این اطلاعاتو بدن بیرون، کشورشون نجات بدن، جلوی این آدم کشی رو در جای مختلف دنیا بگیرن. هم در افغانستان هم در عراق تمام برنامه‌ریزی‌ها توسط همین گروه 9 نفره به اصطلاح داره انجام میشه و تمام این اطلاعات داره میرسه به دست CIA که آقا اینا دارن همین کارایی میکنن، همین برنامه‌ای است. باز مردم CIA هیچ کاری نمی‌کنن. بریم ادامه ماجرا رو ببینیم.
The deep state's going to undermine Trump. They don't want him. They will undermine him by removing his ability to understand how they operate. Before he took office, they took out General Mike Flynn.
Yep.
When they took out Flynn, Trump was like a baby in the woods. And for 4 years, they used the Congress and they used their connections to derail this country. That's the problem that occurred in the first Trump 4 years.
خب باز دو مرتبه اشاره مستقیم به دیپ استیت و اینکه ترامپ رو نمیخواستن و میخواستن، یعنی در دوره اول گفتن که خیلی خب حالا که این بالاخره این خارج از خواست ما تونسته بیاره رئیس جمهور بشه، ولی ما اولا مایک فلین که به اصطلاح بازیگردون داستان بود و بلافاصله برایش پرونده میسازن و خونه نشینش میکنن و دور ترامپ هم یه سری به اصطلاح جمهوری خواهی که دست خودشون هستن و میچینن. برای همینه که ای ترامپ آدم ها رو اخراج میکرد. آدم زرنگی، آدم باهوشیه، میفهمه که دارن بهش خیانت میکنن، شروع میکنه یکی که اخراج کردن، همه هم بعدا میرن بر علیه ترامپ کتاب مینویسن و از اون طرف هم رسانه ها رو، رسانه های اصلی رو میندازن به جون ترامپ، شروع میکنن بهش حمله کردن. میگم من اون موقع میادم که برنامه میذاشتم میگفتم که آقا من ندیدم به یه رئیس جمهور آمریکا اینقدر حمله بشه از صبح تا شب، اصلا هیچ انگار که این آدم هیچ کار درستی انجام نمیده، فقط داره کار غلط انجام میده، فقط دارم میگن آقا اینجا اینو گفت، یه تیکه از حرفشو مثلا به شوخی گفته که مثلا برین وایتکس بخورین برای اینکه کووید، به شوخی گفته اینه کردن تیتر که آقا ببین این چه آدم دیوونه ای که میگه برین وایتکس بخورین. آقا کدوم آدم دیوونه ای میاد میگه برین وایتکس بخورین؟ خب معلومه شوخی کرده و همونجا همه خندیدن. ولی خب خلاصه و چیزهای دیگه، مثلا راجع به اینکه آقا این طرفدار سفیدپوستای افراطی هست و از این حرفا، همه رو یه تیکه از حرفاشو میبریدم، میگفتم ببین اینجا این اینجوری گفته. حالا این دفعه ترامپ دیگه خیلی حواسش جمع‌تره برای اینکه از این خوراکا نده به دست رسانه ها. اینم برای همین گذاشتم که ببینین که واقعا این ماجرا واقعیت داره. و در ضمن همین آقای کورت ولدون هم برای دخترش برایش پاپوشی درست میکنن که سال 2007 ایشون انتخاباتو ببازه به یه شخصی که اصلا طرف از کالیفرنیا میارن پنسیلوانیا و میشه رقیب انتخاباتی حوزه انتخاباتی آقای کورت ولدون هم پنسیلوانیا، یعنی از غرب آمریکا که برمیاد میان شرق آمریکا که بشه رقیب انتخاباتی شو و خواسته انتخابات و بعد هم میریزن در خونه دخترشونه دیگه. ما اون تیکه رو بذاریم بذارم الان این تیکه رو با هم بریم چون من جوی کرده بودم فکرم وقتی ممکنه بشه به هم گوش بدیم.
And 3 weeks before my election, I get a call on a Monday morning that agents had appeared at my daughter's home at 7 a.m. And I didn't know what's that all about. And so I immediately said, cancel the TV ads. My daughter's more important than some TV ads for a campaign. And I didn't know whether she might have done something wrong. I didn't think she would have. And so we stopped the campaign. But something that I haven't talked about in the past, Tucker, the same time they raided my daughter's house, they raided a lawyer in my district who's a Democrat who, interestingly enough, they shut down his Philadelphia office. They brought dogs and helicopters and all to downtown Philly, same time. At the time they raided his office, he had been working for FBI counterintelligence against Russia for 2 years that I had arranged 2 years earlier. I had arranged 2 years earlier, under oath. So the counterintel people handling him went to his office and were sitting with him while these agents...
خب این دیگه خیلی وارد جزئیات میشه اینجا که در حقیقت یه پاپوش مسخره درست میکنن برای دخترش و بعد از اینکه ایشون دیگه نمیره در انتخابات و میاد کنار، بعدم دو مرتبه میارن تمام اون مدارک که خون دخترش برده بودن پس میدن و اصلا نمیگن که چی بود، اصلا اتهام چی بود، هیچ چی نبوده، اصلا فقط دوربینای تلویزیونی نشون میدن که با هلیکوپتر اینا رفتن روی خونه دختر ایشون و در چشم مردم اینه که خب این دختر یه کانگرسمنه پس حتما یه نماینده مجلس، به حتما یه پرونده فسادی داشته، یه چیزی بوده و این باعث میشه که افکار عمومی ذهنش فکرش عوض بشه راجع به این آدم بلافاصله، یعنی ایشون باید ببازه این انتخابات و بعدم بفهمه که آقا جان جلوتر از این نیه و یعنی به خانواده‌ات صدمه میزنی. این سیستم اینجوری کار میکنه، داخل آمریکا داره این اتفاق میفته. میدونم برنامه خیلی طولانی شده تا الان، ولی یه حداقل نیم ساعت 45 دقیقه دیگه من با شما خواهم بود برای اینکه مطالب خیلی خیلی مهمی است که اینجا براتون آماده کردم با هم دیگه ببینیم و بشنویم و راجبش صحبت کنیم.
It's crazy if you think about it. And by the way, I should say of Sestak, who I always thought was just such a reptile, but he had kind of like the perfect views. He was very liberal socially, but on foreign policy questions, he was just national security state.
He's a loser.
Perfect national security state.
Views. He's an embarrassment, and I'll say it publicly. He's an embarrassment.
Oh, I couldn't.
And what he did to my family, I'll never forget.
So, but that's the Bush Justice Department. That
absolutely.
That's the Bush FBI.
And I wrote a letter to Mueller, which I'll give you
Mueller
a copy.
Mueller was FBI director then?
Yes. I wrote a personal memo to him on LinkedIn, right to his personal self. And I said, Mr. Mueller, I respect you personally for being a Marine, but you're a scumbag for what you did to my family.
So did you call over to the White House and say, like, what the hell is going on?
I called Karl Rove. He said, get a good lawyer.
خب اینم به هر حال مسئله مهمی بود. اون کارل روو هم یه آدم یه اسکامبگ دیگه است که بله دیگه من دیگه نذاشتم، خیلی طولانی میشد دیگه، من اینجا نذاشتم اونا رو. فقط اینا در دوره جورج بوش جمهوری خواه این اتفاقات افتاده. حالا بعدا معلوم شد اتفاقا این ماجرای ریاست جمهوری مخصوصا دوره دوم ترامپ دست خیلی رو کرد. ما دیدیم که دیک چینی و لیز چینی و بوش فامیلی و اوباما و کلینتون اینا همه رفتن توی جبهه. یعنی اینجا نقاب‌هاشون برداشته شد، معلوم شد که همه‌شون به کجا تعلق دارن و همه یه طرفن. اینی که یکی دموکرات بود و یکی جمهوری خواه بود، معلوم شد که نه، همه اینا یه سری وطن فروشن با پرچم‌های مختلف، با ماسک‌های مختلف، با ماسک دموکرات یا جمهوری خواه. و خلاصه متاسفانه من هنوز می‌بینم که یه سری از مخصوصا هموطنانمون همچنان نشستن دارن سی ان ان رو گوش می‌دن و این سی ان ان شده براشون سند. بابا گوش ندین اینا رو، اینا دارن دروغ میگن به شما. ام اس ان بی سی و ای بی سی اینا دروغگوان. اینا دلشون برای مردم آمریکا و شما نمی‌سوزه و نمی‌خوان به شما واقعیت رو بگن. دیگه اینو باور کنین دیگه. من نمی‌دونم چه اتفاقی باید بیفته تا شما این چیزا رو باور کنین برده منصفانه اخبار دنبال بکنیم. بگذاریم، بریم به سراغ خبرهای بعدی، یعنی قسمتیکای بعدی که من براتون آماده کردم.
So that's the end of your political career.
Well, it's the end of my public career, but I have a lot of friends.
I got that.
A lot of people that support. Now people want me to talk, and I am talking because Trump's in power, and the only thing they can do is they can kill me. Now two of my friends were killed. Or I think they were killed. One was threatened by a guy that was running to be the head of the CIA. He got a call. This guy that was in Florida, John Quirk, was career intelligence for the CIA, and he helped me. He gave me all the internal stuff of what they were doing to try to – they tried to portray me as a Russian spy of all this stupidity.
Right. Well, and been so, there.
So right. So –
این چند تا نکته جالب داشته که این که گفتش که میانن دوره ترامپ هست. من دوستای زیادی دارم که اونا از من خواستن که بیان حرف بزن. پس یعنی چی؟ یعنی که یه عده دیگه ای هستن که میخوان یه کارهایی انجام بدن و اینجوری که الان اینا دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن، یعنی که میخوان تا آخرش برن و قرار یک سری آدم خاطی رو دستگیر بکنن و کلن از سیستم سیاست و تصمیم گیری و قدرت آمریکا بذارن کنار و صاحبانشون و حتی اون ثروتمندانی که پشت سر این هستنشون دارن کارهای وحشتناکی میکنن، کارهای ضد بشری، ضد میهنی انجام میدن و اینا باید دستشون کوتاه بشه قدرت. حالا یا ثروتشون ازشون گرفته بشه یا بیفتن زندان، نمیدونم، یه جوری خلاصه باید از قدرت کلن برن کنار و دیگه نتونن دست اندازی بکنن توی تعیین سرنوشت میلیون ها انسان در آمریکا و میلیارد ها انسان در سراسر دنیا. چون میبینید که این کارهایی که اینجا این اتفاقاتی که اینجا داره میفته اثر میذاره رو بقیه دنیا، مخصوصا یه جایی مثل خاورمیانه که روی منابع انرژی دنیا نشسته. بریم به سراغ خبر بعدی. و پس این یکی این که چون در ادمینستریشن دولت ترامپ هست داره شروع کرده دو مرتبه حرف زدن و در ازم دو تا از دوستاش هم فکر میکنه که کشته و گفتش که منو بکشم، من حرفام میزنم. و اون دو تا از دوستاش هم که کشتن هم جالب، بله ما هم اون داستان رو هم بشنویم.
Quirk called me and said you won't believe who I got a call from. He told me the guy's name. He said, the guy said to me, why are you helping Kurt Weldon? And John Quirk said, because Kurt Weldon's a patriot. The guy slammed down the phone. That guy's a multimillionaire in New York right now. Multimillionaire! Made his money off the backs of the American people.
What happened to your friend? You think he was murdered?
I think he was given a, they both had fast-moving cancer. And that's a typical process that the agency uses overseas when they want to get rid of somebody.
I'm aware of that. Most people are not aware of that.
خب اینم جالب بود که این دو دوستی که کشته شدن میگه چرا فکر میکنی اینا رو کشتن؟ میگه به خاطر اینکه سرطان رو پیشرونده گرفتن و خیلی سریع سرطانشون پیشرفت کرد تا کشتشون و این روشیه که این ایجنسی که همون CIA باشه داره استفاده میکنه ازش، مخصوصا در خارج از آمریکا از این روش استفاده میکنن. به هر حال اینم به نظرم نکته جالبی بود دیگه. اینا تئوری توته نیست، اینا چیزایی که دیگه آدمای معتبر درست حسابی دارن میگن، حتی بلاهایی که سر خودشون اومده دارن صحبت میکنن و اینی که الان دارن راجع به صحبت میکنن به نظر من خودش معنی داره، یعنی که قراره یه اتفاقای خیلی مهمتری بیفته و قراره که این داستان بره جلو، قرار نیست همینجا بمونه، در حد همین حرف زدن بمونه. قسمت بعدی رو با هم میشنویم که دیگه از الان به بعد راجع به خود مسئله 11 سپتامبر و اینکه چطور این مسئله پنهانکاری شده در آمریکا، چرا دنبالش نگرفتن، راجع به اینه میشنویم.
What I'm seeing bothers me to the core of my body that 9/11 did not happen because a group of hijackers got control of some planes. First of all, I have confirmed that two of the hijackers that were on one of the planes in New York were working for the CIA. They were on the CIA payroll. And that was confirmed to me by someone in writing from one of our agencies, and I have that letter. So two of the people involved were actually working for the CIA in one of the planes. I know that. And they lost control of them. And there were reprimands against those agency people after the fact. Second, I know the intelligence, they tried three times to transfer the information about information that could have prevented 9/11. That's fact.
To the Justice Department.
And I have the name of the person that at the Justice Department they contacted, and she was told to cancel the meetings.
اینا خیلی اطلاعات مهمی هست. یعنی که دو نفر از اون هواپیما دوزده اصلا روی برگه حقوقی CIA بودن و از CIA حقوق میگرفتن خیلی مهمه این مسئله. یعنی اتهام بزرگیه. یعنی اگه ایشون نتونه این اتهام ثابت بکنه بعد اعدام بشه، میزنی زندان. و حتما مدرک داره، که گفت داره مدرک، گفت روی رایتینگ دارم، اینا رو همه نوشته شده، داره سند داره. و اینی که الان داره راجع به این صحبت میکنه، اینی قراره که اینا این سندها در دادگاه های عنوان میشه، مطرح بشه، به خاطر اینکه یه سری گفتم یه عده‌ای هم هستن این طرف قضیه که میهن پرستن، با وجدانن، نمیخوان این اتفاقا بیفته، میخوان جلوی این اتفاقا رو بگیرن. و همونجوری که دیدین یه بخشی از این پیوند خورده، مستقیما گره خورده به سرنوشت ما در ایران. یعنی همون جور که مردم آمریکا نجات پیدا میکنن از این سیستم، مردم ایران، مردم کل دنیا و مخصوصا مردم خاورمیانه هم نجات پیدا میکنن دست این سیستم. امیدوارم وقتی که این جنگ به جاهای خوبی که ما میخواییم برسه، واقعا این اصل جنگ داره تو آمریکا اتفاق میفته، نه در اوکراین، نه در ایران، اصل جنگ داره اینجا اتفاق میفته. ادامه میدیم با هم و راجبه این مسئله 11 سپتامبر خیلی مهمه. حالا با هم ادامه میدیم، صحبتهای جالبتری هم داره.
So what I did, The report was being released in the Ways and Means room of the Cannon Building. I went over, I sat in the front row to be the first one. Lee Hamilton and Tom King were up there. Good people. I don't blame them. Yeah. It wasn't them. It was the staffers that controlled this. It wasn't the commissioners.
This is a Zelikow guy.
That's right. Zelikow and Gorelick. And Dieter Snell. Dieter Snell was a staffer working for them.
Jamie Gorelick, a Clinton DOJ.
Who wrote the firewall memo that said you can't transfer military intelligence to civilian law enforcement.
I think Bill Kristol's cousin, too, unless I'm misremembering that.
Maybe that's the case. So I sat in the front row and I said, Lee, why did you not allow me to testify? And he said to me, well, Congressman, you know, we had a lot of people that wanted to testify. Now I'm the representative of all the firefighters in the country. I'm the point person for the firefighters.
Yes.
I'm a firefighter and a fire chief. I've been at the Trade Center in 93. I've been there in 9/11, and they would not let me testify.
اینم جالبه که اون موقعی میخوام بگم که این سیستم چقدر واقعا فاسده که ایشون به عنوان نماینده آتش نشانان در آمریکا توی مجلس توی کنگره ایالات متحده است و نمیذارن که بره روی اون هیئت تحقیق توی اون جایی که باید برن شهادت بدن حضور داشته باشه و فقط به عنوان شنونده و مستمع باید اونجا بشینه، نمیتونه خودش اونجا جز کسایی بشه که سوال جواب میپرسه که میخواست باشه که نذاشتن، گفتن نه نمیشه بیه. و این هم به نظر من جالب بود برای اینکه بتونه سوالای کلیدی‌تر و مهمتری بپرسه از اون افرادی که اون پایین نشستن که مثلا مأمورای امنیتی هستن که بتونن به این نتیجه برسن، ولی ایشون نذاشتن که بره اونجا. که من فکر می‌کنم اینم برای ثبت در تاریخ مهم بود که بهش اشاره بشه. و قسمت بعدی
What do you mean?
With the intelligence, I have the evidence that we could have stopped this. Not me. Louis Freeh said that. Based upon what I came out with, Louis Freeh's op-ed in the Wall Street Journal, which I can give you a copy of, said the 9/11 Commission was an incomplete investigation. And he also went on Good Morning America and said the same thing. They tried to blame Louis Freeh because Louis Freeh had left the FBI the year before 9/11 happened. So he was their scapegoat. And I, to this day, I think Louis is very upset over that.
Yeah.
خب این آقای لوی فری قبلا توی FBI بوده و شغل مهمی هم داشته در FBI. دقیقا یه سال قبل از 11 سپتامبر از FBI رفته بوده و بعدم میاد میگه که آقا این تحقیقات اصلا تحقیقات کامل نشده راجبه حادثه 11 سپتامبر. و آقای کورت ولدون و بسیاری دیگه از کسانی که روی این مسئله تحقیق کردن و آدم های میهن پرست و بابو جانی هستن گفتن آقا اصلا این کار توسط خود آمریکا انجام شد، یعنی اینکه ما میتونستیم جلوشو بگیریم، ما خودمون هدایت کردیم تا این اتفاق بیفته، ما خودمون یعنی اون بخش فاسد سرویس های امنیتی اینو اجازه دادن که همچین اتفاقی بیفته. برای چی؟ برای اینکه بعدش برن به دو تا کشور حمله کنن، بعدش برن چند تریلیون دلار خرج بزنن دست آمریکا و اون منطقه رو به هم بزنن و ممکنه شاید یه امکانی هم پیش بیاد برای اینکه حمله اتمی هم به ایران بکنن و کلن ایران از بین و کل خاورمیانه رو خالی از جمعیت بکنن. ببینید حمله اتمی به ایران یعنی که شمایی که ایران رو دوست داری ثروت هم داری، میتونی هم بالاخره این شرایط هم تحمل کنی تو ایران بمونی، ولی وقتی اونجا تشعشعات اتمی باشه نمیتونی تو ایران بمونی هر چقدر هم ثروت داشته باشی. بعد چیکار کنیم؟ بعد بلند شی بیای بیرون. و دقیقاً این چیزیه که این سیستم میخواد که اونجا رو خالی از جمعیت بکنه. صاحبان واقعی اون ثروت‌های طبیعی مردمی هستن که اونجا هستن. و اینجا رو بعد خالی کنه. و در ضمن ایران پتانسیل‌های زیادی داره برای اینکه این قدرت‌های بزرگ میترسن. قدرت‌های بزرگ منظور هم دیپ استیت، نه کشورها و مردم‌ها. مردم همه کشورها با هم دوستن، همه مردم دنیا میخوان خوشحال باشن، میخوان در رفاه باشن و در این کره زمین خوشگل ما همه چی هست به اندازه کافی، به اندازه همه مردم دنیا. همه مردم دنیا میتونن با شکم سیر و سرپناه سالم بتونن راحت زندگی، خوشحال زندگی، واقعا میشه همه دنیا با هم خوشحال زندگی کنن. دلیل اینکه الان نمیشه برای اینکه یه سری آدم ابله و خود بزرگ بین بیخرد انبارهای گاوصندوق‌هاشون رو پر از طلا کردن، از تمام دنیا دزدن فرو کردن تو اون گاوصندوق‌ها و دلشون خوشه به اینکه مثلا ما تمام ثروت دنیا رو، تمام کمپانی‌ها رو ما داریم کنترل میکنیم. برای چی کنترل میکنیم؟ برای اینکه همینجوری این سیستم رو نگه داریم، به این شکل اداره کنیم، به این شکلی که می‌بینید هم داره محیط زیست از بین میره، هم داره تهدید جنگ هست، هم مردم گرسنه‌ن، فقر، هیچ جای دنیا مردم خوشحال نیستن. حتی یه زمانی حالا در اروپا آمریکا مردم راحت داشتن زندگی میکردن، ولی الان اونجا هم می‌بینید که چقدر تظاهرات و اینا میشه، اونجا هم مردم خوشحال نیستن. و این ثمره و دستاورد این سیستم همون بیخردانی که صاحب ثروت‌های زیاد و در نتیجه قدرت بزرگ هستن. و الان ما شانس آوردیم که الان به حال یه سری آدم دیگه این طرف قضیه، یه سری آدم این در حقیقت نبرد آدم های با وجدان با آدم های بی وجدان بی وطنه که به جاهای باریک رسیده دیگه، بعد تکلیف معلوم میشه در آینده به زودی.
I would have said that we caused this.
What do you mean? We?
With the intelligence, I have the evidence.
Like, building seven. I'd be like, shut up, wackos. And then if you just sort of look at it, you're like, well, that is very weird, actually. No plane hit that building. And it does this happen a lot when buildings catch fire? Right. Okay.
Besides being a firefighter, I work for the INA, largest insurance company in North America. I was responsible for training their fire protection arson people for 18 years. That doesn't happen. You never have a 47-story building just collapse. Which this is. Even Donald Trump, I have a tape of him speaking on 9/11, and Donald Trump, which I'll give you a copy
I've seen it. Yeah.
In his own words, says that's controlled demolition.
Yeah, I mean, it certainly looks that way. I mean, look, I don't know.
See, here's what they did. They brought in NIST. They brought in NIST to do a report.
Can you tell us what NIST is?
NIST is the National Institute for Standards and Technology to do an assessment. Now, they're like any other federal agency, and there are good people there, but there are people that want their jobs and want their careers, and they're not going to rock the boat. And they came out with a report that's hogwash. The University of Alaska, which is a very credible engineering department, did a full refutation of the NIST report, saying it's full with gaps and full with inaccuracies and areas where they did not get the right information. Let me just say this to you.
خب، یه ساختمونی نزدیک این دو تا ساختمون، دو تا ورلد ترید سنتر و دو تا برجه، یه ساختمون 47 طبقه، این 47 طبقه ساختمون بزرگیه. من برای دوستانمون که در ایران، الان بلندترین ساختمون ایران 40 طبقه است. ساختمون بانک صادرات در خیابون بهار فکر کنم است 40 طبقه است. این یه ساختمون 47 طبقه میاد پایین. چند ساعت بعد از این که اون دو تا ساختمون میان پایین، یه دفعه یه ساختمون 47 طبقه دیگه میاد پایین که حالا من ویدیوشو براتون تهیه کردم. میذارم اینجا. این ساختمون هست، ساختمون بسیار بسیار بزرگی که یه دفعه میاد پایین و بعد یه گروه به اصطلاح مهندسی باز دو مرتبه مال دولت میره اونجا تحقیق میکنه، میگه بله این در اثر این که اون دو ساختمون رو پایین، فشار اونا باعث شده که این ساختمون هم بیاد پایین. و بعدا دانشگاه دیگه و چندین دانشگاه دیگه میان تحقیق میکنن، میگن نه این ریپورت درست نیست و این خراب شدن این ساختمون یک تخریب کنترل شده بوده، دقیقاً بمب‌گذاری شده. و حالا من تحقیقات کاملی نکردم روی این، ولی این ساختمون مهمی است. توش مدارکی بوده راجع به تحقیق روی یک دزدی و فساد 20 تریلیون دلاری که از فدرال ریزرو شده یا توسط فدرال ریزرو انجام شده از دولت آمریکا. مدارکی در اون زمینه بوده که همه اون ساختمون هم میاد پایین و اون ساختمون هم خراب میشه و میچسبوننش به این دوتا ساختمون، به این ورلد ترید سنتر. و در حقیقت اصلا برنامه این بوده که همه این مدارک رو به این بره. به هر حال این هم یکی از اون موضوعات مهم هستش که به نظر من در ماهای آینده، فکر نمی کنم حتی به سال برسه، افشاگری های بیشتری خواهد شد و شواهد بیشتری مشخص خواهد شد تا بتونن در حقیقت دارن مدرک جرم اون دیپ استیت رو کامل میکنن برای اینکه درست حسابی یقه اینا رو بگیرن. به نظر من اینجوری داره میره جلو قضیه. البته ببینیم چی میشه.
That's the you cannot trust the federal agencies.
Obviously. Of course. That's obvious now. But tell us, like, from an engineering perspective, like, what you had three buildings come down, sort of collapse in on themselves, implode, it looked like. And like a lot of people have said, many credible, non-crazy people have said that was controlled demolition. Was it?
Well, when I got up there the day after, I had been in the Trade Center at the restaurant on the top several times. There's no way those two buildings could have collapsed into what they were there. Something had to happen.
Was that obvious to you immediately?
Yeah, absolutely. Because, you know, and they were looking for other firefighters like Ray Downey and the 342 others that were trapped and eventually vaporized. So something happened. Whether there was, there's a high explosive material, I think it's called fermite, that is used to explode metal and steel, and vaporize it. That tests were never done on that. There were some limited tests that found that there was some evidence of that, but that the whole thing never was subjected to the kind of investigation that would be warranted when 3,000 people die. I mean, when you have 3,000 people die, you would think it would be a full massive investigation, not going after 9/11, obviously, but what happened to the buildings and why did they come down? They're the only high-rise buildings in the world that have ever come down from an airplane hitting them. And those buildings, I read the report from the architect who designed them. They were designed to withstand an airplane hitting the building and for standing sure. tall.
خیلی مهمه این اطلاعات. اینی که میگه اصلا این طراحی این ساختمان طوری بوده که اگه حتی هواپیما هم بهش بخوره این نریزه پایین. قشنگ مشخصا برای این طراحی شده بوده. چون بلند بودن خیلی احتمال دادن که شاید یه هواپیمای اشتباهی بیاد بخوره بهش. و گفتن حتی اگه هواپیما بهش بخوره بازم این ساختمان پایین نمیاد. و این به هر حال حتما کنترل شده بوده این خراب شدن. حالا در راجع به این صحبت میکنه که بعد تحقیقات بیشتر دقیقتری بشه تا الان نشده. واقعا رسانه ها پوششی ندادن. همین رسانه هایی که دائما از صبح تا شب دارن مسئله درست میکنن میگن آی چرا نمیدونم فلان کسک رو شما اخراج کردی از آمریکا. از صبح تا شب دارن راجع به این ریپورت میدن که ترامپ ضد مهاجره و یک مهاجر رو اخراج. اصلا نمیگن که آقا این یارو مهاجر غیرقانونی بوده، این عضو یک گنگ خطرناک MS-13 بوده، عضو بوده. نمیدونم واقعا، یعنی حتی اون خبرنگارا رو من نمیدونم واقعا چجوری تربیت شدن، مثلا چی بهشون دادن خوردن. خب چرا اینقدر بی وجدان بد بشی؟ چرا اینقدر مخت بد شستشو بشه که اینقدر راحت بیای این همه خبر مهم هست، این همه مسئله هست توی مملکت، اینا رو ول کنی بری بچسبی به این سایت؟ یعنی اون چیزی که بالا بهت میگن که فقط حمله کنی به این ترامپ. چرا باید حمله بشه؟ بخاطر همین، بخاطر اینکه این چیزا جلو نره. برای اینکه اگه ترامپ رئیس جمهور نباشه همه اینا میخوابه، همه این تحقیقاتی که قرار انجام بشه مسکوت میمونه، همون جوری که مسکوت مونده در طی این سالا. ادامه صحبت های آقای کورتلدن رو بشنویم با هم. راجبه یک آتش نشان خیلی شجاعی صحبت میکنه که در یک از شاهد هست، شاهدی که البته کشته شده ولی خب صداش هست، چون تو بی سیم داشته گزارش میده که چی داره میبینه. با هم بشنویم اینا.
Okay, Oriole Palmer was one of the most inspirational battalion chiefs in New York.
FDNY,
who immediately, very good shape, had a family, a couple of kids, went into the building as soon as they got on the scene, took the elevator up to the 40th floor, got off the elevator, and you can hear him on the comm system say, I'm here, 40th floor, we're going to start walking up the stairwells. Every five floors, he radios back to communications. I'm on the 50th floor. Everything's okay. We're on floor 60. Everything's okay. He's going up. Every so many floors, he gives a report. He reaches the 78th floor. The floor of impact. He comes out of the stair tower, and as clear as you listening to me here, and I know I get passionate and I apologize to your listeners for that, he says, we're on floor 78, the floor of impact. We've got two fires, and we can handle them. 1 minute later, the whole building collapses. That's not normal. That is not acceptable.
خب اینم خیلی به نظر من مدرک جالبی هست راجع به این که تا طبقه 78 که طبقه یکی که هواپیما خورده بهش میره بالا، تو هم بیلدینگ اولیه میره بالا، تو ساختمان اولیه میره بالا و میگه که همه چی اوکیه و تازه اینجا رو هم ما میتونیم کنترل کنیم درست کنیم. بعد یه دفعه صدای انفجار میاد و ساختمان میاد پایین و ایشون هم کشته میشه. متاسفانه این آقای اوری پالمر که یه آتش نشان کار درست نیویورک بود، ایشون هم صداش هست. الان یه دونه اشاره میکنه به یه فیلم مستندی که ساخته شده به اسم براو 7 و ایشون گفت اگه با من مکاتبه بکنید من این فیلم براو 7 که خود آتش نشان ها ساختن راجع به این ماجرا رو براتون میفرستم. من این فیلم رو تونستم تهیه کنم خودم از طریق بیت کیوت، توی یه سایت دیگه مثل یوتیوب هست به اسم بیت کیوت، من از اونجا تهیه کردم این فیلمو و اونجا داره نشون میده تو اون فیلمه که چقدر مثلا ساختمان‌های مختلف در جاهای مختلف دنیا، ساختمان‌های بلند که آتش سوزی های شدید مثلا ساعت ها آتش سوزی شده توش ولی ساختمون پایین نیومده. مثلا 10 ساعت توی ساختمون آتش، تمام ساختمون آتش گرفته ولی ساختمون پایین نیومده. یعنی اینی که میگن نمیدونم تیراهن ها شل میشه، لق میشه، بلند میشه، این همش ساختگیه، نه بمب گذاری شده. این نمونه ایرانیش هم همون پاساژ پلاسکو بود دیگه، اونجا بمب گذاری شده آوردن پایین ساختمون ها. اونم بر اثر آتش سوزی ساختمون نیومد پایین. اینجا هم همینطور، اینجا هم به حال ایشون بهش معتقده که 100% بمب‌گذاری شده توش اون فیلم. یعنی ایشون نیست، یه تعداد زیادی از مهندسا، آتش نشانا و حتی سیاستمدارا معتقدن که بله این ماجرا یک ماجرای حساب شده و برنامه‌ریزی شده بود. فیلم بعد، ویدیوی بعدی رو که بساتون آماده کردم ببینیم، راجب
9/11 is only 24 years ago, and I have all the information. I have the firefighters ready to go. I have the tapes of the firefighters and what they saw and heard. I have all the architects and engineers and all their 3,000 of them risking their careers. I have the lawyers. I have the families. Everybody's ready to go. All Trump has to do is name a new presidential commission. Let them do the investigation. We'll give them all the material. And then we'll show the country that we cannot, we will not allow these people to commit these kinds of outrage. They're not even unscrupulous. They're outrageous and scandalous and traitorous acts against our nation. Imagine planning to kill American people. I can't begin to think of that.
خب اینجا هم در حقیقت گفتش که ترامپ همچی میخوان که یک هیئت تحقیق جداگانه از نو ساخته بشه. همه مدارکم من دارم، همین آقای کورتولدون میگه من همه مدارکم دارم، تایید کردم، جمع‌آوری کردم و این هیئت جدید درست بشه و ما بریم حقیقت رو پیدا بکنیم که دقیقا چه اتفاقی افتاده. تقریبا مشابه کاری که الان رابرت کندی داره در وزارت بهداشت میکنه. این طرف هم اگه بشه به هر حال این به اصطلاح دولت پنهان یا دیپ استیت رو بعد از جهات مختلف تحت فشار گذاشته، دستش رو از قدرت و تصمیم گیری در امور آمریکا و جهان کوتاه کرد و یه ربطی هم به جمهوری اسلامی داره، یعنی اونم یه بخشی از همین پروژه است. و یه بخش دیگه بود توی این مصاحبه که به قذافی اشاره میکنه، چون یه جورایی به منطقه ما، به حوزه استفاضی ما مربوط میشه. فکر کردم که اینم بد نیست، اینم جالبه برای ما که بدونیم که، و اینا در ضمن زیرنویس شده است، دوستانی که فقط دارن فایل صدا میشنوند و الان متوجه صحبت های آقای کوردولدون نمیشن، بعد حتما برن ویدیوها رو نگاه کنن. حالا من خود این کلیپ های زیرنویس شده رو هم سعی میکنم تو تلگرام اپوزیت منتشر بکنم، میتونید اونجا هم ببینید دو مرتبه همین ویدیوها رو. اینم با هم راجع به قذافی رو بشنویم، جالب بود.
We were the ones that caused Gaddafi's death because Hillary Clinton played a game over there. And I was the one that went over there during the war. Gaddafi asked me to come over. I took a Biden staffer and a Bush staffer and a film crew leader from ABC One in New York, Larry Menti, with me and a cameraman because I didn't want the CIA to set me up. I hand carried the letter back from Gaddafi offering to resign. The U.S. didn't want him to resign. They wanted to kill him.
Why?
Because Gaddafi, and I met him three times. I took Biden on my second trip to Libya, by the way. He went with me when I spoke to the whole country. At every meeting I had with Gaddafi, he wanted two things. He wanted to unite the African continent into a group of nations economically, like European goal, like the European economy. He wanted to base it on the gold standard. And the U.S. and Europe didn't want that. And the other thing is they wanted control of his oil, and they wanted control of his sovereign wealth. So Gaddafi had to go. That's outrageous, and it's wrong.
Yeah, but that, I think, sounds right to me. I mean,
خب قذافی رو هم به خاطر اینکه می‌خواد یه سیستم اقتصادی جدید در آفریقا درست بکنه و یه عالمه هم مشه نمی‌دونم که طلاهای زیادی رو هم خریداری کرده بود و اونجا گذاشته بود و در ضمن نفت، گرون‌ترین نفت دنیا نفت لیبی هست، برای اینکه خیلی نزدیکه به کشورهای مصرف کننده و کیفیت نفتش هم خوب هست و خلاصه به این دلیل و قذافی رو ردش میکردن. و در زمین هم بهتون میگم که قذافی رو خود CIA سرکار به قدرت رسونده بودش در لیبی و برای همین بود که زمانی که پروژه انقلاب 57 توسط CIA برنامه‌ریزی شد، یه لگش و یه لنگش توی لیبی بود. اون کتاب جعفر شفیع‌زاده توضیح میده توش، و اگرم الانم هست عکسایی که مثلا خامنه‌ای رفته لیبی با قذافی عکس داره، یه قسمت داستان به لیبی بسته و خیلی کمک میشه از لیبی، هم کمک مالی میشه، هم اون موقع هنوز این حزب الله لبنان و اینا اینجوری درست نشده بود. خیلی از تروریست‌ها رو از لیبی میارن برای اینکه کمک بکنن، برای اینکه به اصطلاح این به جای انقلابیون جا بزنن که حمله کنن پادگان‌ها این ورمر. حالا کار ندارم، این خلاصه اینجوری انجام شد داستان. و این ماجرای دیپ استیت هم که این نقاشی ها و این چیزا رو میکشن براش کشیدن دیگه، الان واقعا به جای رسیده که غیر قابل انکاره دیگه. به هر حال این حکومت وطن فروشان امیدوارم تموم بشه و این بستگی به ما داره. ببینید آقای کورتولدان تسلیم نشد، اومد گفت نه من وجود دارم، خود باوری، همون چیزی که دکتر نوذری همیشه میگه، منم یک کسی هستم، نه من قبول نمی کنم اینو، من با این 2000 پول راضی نمیشم، من وجدانم نمیپذیره، من وجود دارم، خودم میرم جلو تا هر جا که بشه. معلوم نبود که ترامپی بیاد سر کار موفق بشه، ممکن بود ترامپ تو همون تروره کشته بشه اصلا، ولی این آدم ها کارشون دارن انجام میدن، یعنی به وجدانشون بدهکار نیستن. این چیزی که ما همه هم باید به خاطر بسپاریم اینه که ما هم اینا رو الگو کنیم. داریم تو ایران خودمونم خیلی آدم ها هستن، این بچه هایی که رفتن جلو گوله ها وایستادن برای آینده کشورشون ایستادن، مثل مجید رضا رهنورد، مثل حمید رضا رویی، مثل نیکا شاکرمی و خیلی دیگه از بچه هایی که حالا یکی یکی نمیخوام اسم ببرم. این همه بچه اومدن، این همه جوون ها و افراد دیگه، همون کسانی که این اطلاعاتو میدن بیرون، دادن بیرون و هنوز هم دارن میدن بیرون. یعنی من فکر میکنم همین الان هم که این مذاکرات در جریانه، یه عده‌ای هم داخل هستن که میخوان از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن، میخوان جلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن. و الان اون نیروهای، یعنی اصلا انگیزه اصلی من برای ساخت این برنامه بیشتر از همه برای همین بسیجیان دو عالم و این نیروهای به اصطلاح ارزشی و نیروهای امنیتی که به خاطر کارشون بعد این برنامه رو ببینن، حواسشون باشه که دارن چی کار میکنن. شما بازیچه این، یک کس دیگه بازیگردون، یک کس دیگه خامنه‌ای هم بازیگردون نیست، خامنه‌ای خودش یه مهره یه تو دست یه سری آدم دیگه که اینجا تو آمریکا هستن و از اینجا داره ماجرا میچرخه. و الان هم حالا یه فرصتی فراهم شده که ما بتونیم از شر این کابوس، از این سرنوشت شوم خلاص بشیم. گفتم برنامه اینا حمله اتمی به ایران بوده، برای همین بود که اسرائیل انقدر دنبال این بود که به مراکز هسته‌ای ایران حمله کنه و ترامپ هم جلوشون رو گرفت، برای اینکه این شروع جنگ اتمی بشه. جمهوری اسلامی بمب اتم داره، تو اون کتاب کاندان تو ترور هم توضیح میده که بمب اتم مثلا همون سالهای 2003-2004 اینا از کره شمالی گرفتن، خریدن در حقیقت، هم بمب خریدن هم اون به اصطلاح دستگاه غنی‌سازی برای رسیدن به بمب هم تهیه کردن. و در ضمن تمام ماجرای نیروگاه و سوخت نیروگاه، چون سوخت بعد از اینکه تو نیروگاه مصرف میشه بعدن میتونه تبدیل بشه به ماده اولیه بمب اتم، میتونه توی یه سری واکنش‌های دیگه تبدیل بشه به ماده اولیه بمب اتم. و برای همینه که مون عراقچی هم اومد نوشت اونجا که ما می‌خوایم 19 تا راکتور دیگه در ایران داشته باشیم و اینا رو همه رو می‌سپاریم به آمریکا. وقتی که بسپارن به آمریکا دیگه کسی زیرابی هم نمیتونه بره، تمام برنامه هسته‌ای ایران زیر نظر آمریکا انجام میشه، هم امن‌تره، هم به نفع آمریکایی‌هاست، هم فرصت اقتصادی هست، همین که دیگه خیال همه راحتی که قرار نیست کسی به بمب برسه و اونجا و ایران از یه همچین تهدید خطرناکی سایه‌اش کوتاه میشه، از سر ایران یه همچین سایه، یه همچین تهدید خطرناکی. به هر حال امیدوارم که این برنامه رو مفید یافته باشید. سپاسگزارم از توجهتون، ببخشید انقدر طولانی شد، به نظرم لازم بود. سپاس تا برنامه بعد بدرود.